بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که خب یک مطالبی رو دیروز عرض کردیم که ملاحظه کردید، حالا وارد یه مطلب دیگرم باز در این مقدمات بگیم و وارد بحث همون دیروز بشیم. دیروز طرح بحث کردیم و تا یه مطلب دیگرم عرض بکنم. خب پیشنهادمون این دیروز این بود که مباحث عام و خاص به سه محور کلی تقسیم بشه و اون چه که الان داریم وارد میشیم در واقع محور سوم بحثه. این یک عرض دیروز ما بود. یک عرض دیگر ما در دیروز این بود که در وقتی که وارد همین محور سوم میشیم، یعنی نسبت خاص و عام میشیم، از ابتدا مناسبه که اون چهار نسبت را ما بررسی بکنیم که عبارت از نسخ و تخصیص و تأکید و حالت چهارم که هیچ کدام از اینها نیست، فقط مثالیت بود. و عرض میکردیم که این تقسیم چهار ضلعی میتوانست در آغاز این بحث‌های عام و خاص قرار بگیره و خیلی اون وقت بحثان را سامان میداد، یعنی یه نقشه قشنگی جلوی روی آدم قرار میداد که آقا رابطه خاص و عام به یکی از این چهار نوع است. رابطه عام و خاص یکی از این چهار نوعه: یک، نسخ، دوم، تأکید، سوم، مثالیت و مصداقیت، چهارم تخصیص. و بعد اون وقت موطن و موضع هر کدام از اینها چی است و می افتاد در یک مسیر مرتبی می رفت جلو. الان این تفکیک و نقشه منسجمی حاکم نیست، ولی عملا همه اینا هست، جز بعضی بخشاش که کمتر اصولیین بهش پرداختن، ما اینجا و اونجا بهش پرداختیم و تکمیلم خواهیم کرد در آینده. اینم یه بحثی بود که دیروز بهش اشاره کردیم و ملاحظه کردید. یک بحث دیگر هم حالا ما اینجا مورد اشاره قرار بدیم در این مقدمات، و اون این که این بحث عام و خاص علل اصول از مباحث مشترک بین انشائیات و اخباریاته، یعنی از قبیل مثلا بحث امر و اوامر و نواهی نیست که ذات اون مختص به فقهه، یعنی به قضایای انشائیه و تشریعیات ارتباط داره، بلکه عام و خاص، مبحث عام و خاص تقریبا مثل بحث مفاهیم از مباحث مشترک بین اخبار و انشاء، یعنی بخش زیادی از این مباحث، نه همش، بخش زیادی از این مباحثی که در عام و خاص مطرح میشه مشترک بین کلام و فقه، بین گزاره‌های معارفی و گزاره‌های خبریه و قضایای خبریه و قضایای انشائیه و فقهی است. برای اینکه این عموم و تخصیص و یا خاص، عام و خاص، یا مثل اطلاق و تقیید، مثل مفاهیم، اینا از اون بخش اصول مشترک بین فقه و غیر فقهه. اون تو البته تو فقه غالبا نگاه در بحث ها به سمت قضایای انشائیه است، در حالی که ما در بحث های معارفی باید به این قضایا توجه بکنیم و با اون زاویه دید ممکنه اون وقت البته این بحث ها یک تفاوت هایی هم درش پیدا بشه. ما غالبا تو بحث های گذشته جاهایی که تفاوتی میکرد یا واسه یک روزنه ای باز کرد در جمله های خبریه غالبا بهش اشاره میکردیم. این بر اساس همون مدلی است که پیشنهادی است که اینجا اونجا گاهی هم بنده عرض کردم، اینجا هم چند بار تا به حال از سابق گفتیم، و اونه که ما یه متد تحقیق یا اصول فهم منابع دینی داریم که ناظر به کل علوم اسلامی، یعنی یا به همه جمله های وارد شده در متون دینی است، ام از اخبار و انشاء، که بخشی از اون در اصول موجود هست و علاوه بر اون وقت ما نیاز داریم به یک اصولی مربوط به فقه و یه اصولی و قواعد فهم متن که مربوط به معارف توصیفی است، یعنی کلام به اعتقادیات و توصیفیات دینه، که این دو بخش را وقتی با هم مقایسه میکنیم همونطوری که گفتیم یه قواعدی دارید که مشترک بین هم اخبار و انشاء. شما وقتی میرید سراغ آیات و روایات و منابع دینی، یه قواعدی است که در هر دو بحث‌های کلامی، معارفی، خبری بهش نیاز دارید، همینطور در بحث‌های انشایی و فقهی. ولی دو نوع قواعد فهم و شناخت وجود داره که اختصاص داره، یکی به فقه، یکی به غیر فقه. این حالا در واقع روش فهم متن، قواعد فهم متن به این سه پایه اصلی باید تقسیم کرد، به این شکلی که گفتیم. البته ریزش که بکنید خیلی بیش از این میشه، ولی اصلش اینه. قواعد فهم متن چه در اخبار چه انشاء، مشترک بین اخبار و انشاء، مشترک بین کلام و معارف و فقه و اخلاق و همه اینا. بعد میایم دو نوع خاص هم داریم، یکی ویژه فقه که میگیم اصول الفقه، و یکی هم اصول در واقع معارف داریم، کلام داریم و امثال اینها. اون وقت اصول فقه موجود ما، اصول فقه موجود ما مشتمل بر دو نوع قاعده است، هم اون قواعد مشترک، هم اون قواعد ویژه گزاره های انشائی و فقهی. کمتر قواعد ویژه معارفی و کلامی دیگه تو اصول فقه اومده، روشن هم هست برای اینکه اصول فقه برای اون نیست، ولی چون به فقه میخواد بپردازه، ما هم یک علمی که بیاد به قواعد مشترک بپردازه که نداشتیم، ولی زمان مشترک ها رو توجه میکنه و مختصر. این کفایه رو که جلوی رویتون بذارید، از این سه نوع قواعد فهم متن دو تاش رو زیاد میبینید، بخشی مشترکه، بخشی هم مختص فقهه. این که ما میگیم آقا هر که تو هر رشته‌ای میخواد کار بکنه باید اصول رو متضلع بشه خوب کار بکنه، برای دو جهته. یکیش به خاطر اینه که بخش زیادی از این چیزایی که تو اصول موجود آمده، این مال همه معارف اسلامه. یعنی هر که بخواد، یه فیلسوف هم وقتی بخواد بره از منظر دین چیزی بگه، باید این قواعد مشترک رو ببینه. یک جهتش هم اینه که حالا تو اون قواعد مختص هم یک تزلعی میاره که این به این سادگی در جای دیگه به دست نمیاد. ولذا هر که تو هر جایی میخواد بره باید اصول رو بخونه، هیچ تعارفی نداره. اصول درست و درمان این کلید فهم معارف دینه. و حالا یکی ادعا بکنه اینجا نمیدونم تورم داره نداره، حالا تورم و نام که خیلی درست نیست. بله، اصول نیاز به تنظیمات بهتری داره، تبویبات بهتری داره، تفکیک و تجزیه هایی بیشتری میخواد. و الا تقریبا تو این اصولی که پیشرفته پیشرفتش هم اگر یک درصدی مباحثی باشه که بگیم حالا فایده نداره و مهم نیست، و الا همش فایده داره و مهمه، منتها چجوری تفسیرش کرد و در چه جایی قرار داد، اینش مهمه. اگر ما تو این نقشه‌ای که بنده عرض میکنم درست کار بکنیم، بیایم اون اصول فهم دین را و استفاده اجتهادی از منابع دین را که مشترک بین همه گزاراست، اینا دستبندی و تنقیح بکنیم، اون دیگه اون وقت متکفل این یک پایه کاره. بعد هم بیایم که فقه و غیر فقه هم جدا بکنیم، بگیم فقه دیگه اون وقت، وقتی میگید که اصول اربعه یا اوامر و نواهی، این دیگه مال فقهه. این آدمی که میخواد تو کلام کار بکنه دیگه تزلع در این لازم نیست. ولی تو کلام اون وقت یه قواعد ویژه‌ای وجود داره که اون متاسفانه خیلی کار نشده. یه چیزایی که تو قواعد تفسیر آمده و اینور اونور آمده، اونا قواعد مختصه کلام و معارفه که اون وقت منقه نیست. اگر یه روزی ما این بخش عام را تکمیل بکنیم، اون بخش خاص غیر فقه هم را کار بکنیم، اون وقت این دستگاه متدولوژی اجتهاد ما یه دستگاه تمام عیاری میشه. کلام هم که ما میگیم مقصود اینجا گزاره های خبریه است. این کلام معنای عامی که ما میگیم اینه، یعنی کل معارف در واقع، حالا از اعتقادات پایه بگیری تا چیزهای دیگری که وجود داره. بله حالا ببینید تو اون بحث در حدی که سیره و تاریخ میخواد مبنای شناخت دین بشه، اون باید قواعدش یا باید بیاد در اون عام و مختصا باید بیاد. ولی حالا اگه از دین نیست دیگه چرا، اون بحث تاریخیه، ولی اونم روش های خاص خودشو داره، ولی دیگه حالا تو فهم دین نیست، چیزای دیگه است. این گزارای علوم انسانی، اگر علوم انسانی تو اون بخش علوم در واقع گزارای توصیفیش باشه، ما با تو اون بخش توصیفی یا تکلیفشو معلوم بکنیم. ولی حالا علوم انسانی احیانا میتونه گزارای تجویزی هم داشته باشه که اون اگه باشه خب با در اون بخش فقهی و اینا باید بهش برسیدگی بشه. این مدلیه که ما قبلا گفتیم. حالا من چون این قبلا هم گفتم ولی به مناسبت باز گاهی یادآوری میکنیم که اینا خوب دنبال بشه بعدها، بر اون بیفزام این نکته، این نگاه روش تحقیق و اجتهاد با نگاه در واقع موضوعی و مسئله‌ای بود. میشود یه نگاه متنی را یا منبع و متنی هم تو این روش تحقیق آورد، بالای داستان دیگه ایست که شما در اینجا کار به بحث برشی که میزنید، برش نگاه موضوع و مسئله نیست. ما الان موضوع و مسئله رو دیدیم، گفتیم جمله خبریه و انشاییه از دین، از منابع متون. وقت میگیم اصول مشترک، اصول مختص، میشه سه تای از سه پایه اصلی. حالا یکی میگم تکرارم میکنم سه پایه اصلی، ولی اینکه اگه بخوام حالا خیلی ریز بشیم ممکنه مثلا اخلاق را از معارف و از فقه جدا بکنیم، اون خودش چیز ویژه‌ای داره، اون حالا من خیلی الان جدا نکردم، اگه بخوام جدا بکنیم اون یه چیز دیگریست، یا چیزایی از این قبیل. فعلا حالا این نگاهی که هست خبریه و انشاییه، مشترک و مختص. در این تقسیمی که تا به حال میگفتیم نگاه اون موضوع و مسئله است، اما میشه نگاه متن و منبع را آورد در کار. نگاه متن و منبع که بیارید، اون وقت ما یه اصول مشترک برای استنباط معارف دین داریم که هم در کتاب جاریه، هم در سنت جاریه، و هم در سنت هم که میگیم چه قول چه فعل، و در کتاب یعنی قرآن هم جاریه، و احیانا در چیزهای عقلی و اینها. ولی هر یک از این منابع هم یه روش تحقیق خاص خودشو داره. شما یه روش تحقیق ویژه دارید در خصوص قرآن، این اصول همینه که میگن قواعد فهم قرآن تفسیر، یه اصول ویژه‌ای دارید که فقط مال روایاته، یه اصول ویژه‌ای دارید که مال سیره است و چیزهای از این قبیل، سیره یا متشرع و عقلا، یه اصول ویژه هم دارید مال فهم از خود عقله. این دستگاه باز یه دستگاه روششناسی دیگه است. یه روششناسی مشترک دارید که بر همه این منابع سایه افکنده، ولی در هر منبع غیر از اون مشترکات یه قواعد ویژم دارید. این شکل البته یه سامانه دیگری است. این دوتا سامانه با هم داد و ستدشون خیلی زیاده، ولی دو جور میشه شما قواعد و روش فهم دین را سامان بدید. یک بر محور مسئله، اون وقت اینجا میگیم قواعد مشترک بین اخبار و انشاء، قواعد انشائی و فقهی، قواعد اخباری و کلامی. یه بار میام میگیم که نه، از منظر متن و منبع الهام کننده یک گزاره دینی شما میخواید روش ها رو تنظیم بکنید، روش شناسی رو مشخص بکنید. اینجا اون وقت روش شناسی مشترک بین قرآن و روایت و سیره و عقل میاد و در هر یک از اینا اون وقت روش شناسی ویجم هست. که حالا ما ترجیحی که داده میشه اینه که محور همون مسئله باشه، چون اجتهاد مسئله رو میگیره میخواد حلش بکنه و از همه منابع میخواد استفاده بکنه، ولی در این حال اون ویژگی های روش شناسی هر منبع هم باید بهش توجه کرد و یه جوری تو کل اون روش شناسی جامع گنجاند. و این دو نوع برشه که میشه در روش شناسی زد. حالا ما اونی که اینا حالا بارها گفتیم و نقشه ایست که برای اینکه این یعنی باید هم وارد شد، این یه تطویری لازم داره این روش شناسی موجود ما، به ویژه برای اون حوزه های خاص معارفی و توصیفی و همینطور بخش هایی از این قبیل. اون چی که من حالا تو این همین تو فهرست کفایم از 20 سال قبل یه همینجوری کنارش حاشیه مختصری زدم که اینا هر کدام چجوریه در نسبت بین این دو سامانه و نقشه راهی که عرض کردم، اون با تکمیل بشه. و البته ما ضمن بحثای اصول اون به این توجه کردیم، ولی حالا پایه‌ریزی اینا و منقح کردنش اینا کارهای چیزی میخواد که مال 100 ساله دوم ماست. عرض شود که حالا برگردیم بحث عام و خاص. عام و خاص گرچه مباحث ویژه‌ای گاهی در ضمن اینها میاد که مخصوص فقهه، داریم یه مواردی که مخصوص فقهه، ولی بافت اصلی و شالوده اصلی بحث عام و خاص مثل مفاهیم متفاوت از اوامر و نواهیه. اوامر و نواهی مال اون ضلع روششناسی فقهیه، ولی مفاهیم و عام و خاص شالوده اصلی اونها مربوط به اون قواعد مشترکه. قواعد مشترک در هر دو سامانه، هم در اونجایی که مسئله محورید، عام و خاص، نسبت عام و خاص، اقسامی که داره، انواعی که داره، نوع معالجه‌ای که باید بشه، این مشترک بین اخبار و انشاءه، بین کلام و فقه. همونطور که در اون سامانه دوم که منبع و متنی را محور قرار میدیم، اونجا باز این عام و خاص علل اصول مشترک بین حالا چه قرآنه چه حدیث و امثال این هاست. حالا حتی ممکنه تو سیره و چیزای عقلی هم به نحوی جاری بشه، با اونا یه کمی تفاوت داره، یه ویژگی هایی داره، ولی در کتاب و سنت مشترکه. ولذا عام و خاص از اون مباحثی است که در اون اصول فهم دین و قواعد فهم دین و روش های شناخت دین قرار میگیره در اون بخش مشترک و عام. اینم یک موضوع دیگه که حالا در اینجا بود. این حالا 5-6 تا بحث بود که 3-4 تا مقدماتی بود که اینجا اشاره شد. خب ما گفتیم اولین بحثی که در این محور جدید در عام و خاص مطرح میشه اینه که آیا عام بعد تخصیص حجتون فی ما بقی املا، بعد از اینکه عام تخصیص خورد در ماورای این خاص و تخصیص وارد شده حجیت داره یا نداره. مقدمتاً چیزی که در کلام آقای خویی و نام آمده و درستم هست اون را عرض میکنیم، این به عنوان مقدمه تا وارد بحث بشیم. این 3-4 تا مقدمه که الان گفتم مقدمات کلی بود برای بحث عام و خاص که شاید اول میگفتیم بهتر بود و باید منتقل بشه به همون قبل از ورود در عام و خاص، این بحث دیروز و امروز. اما این مقدمه مقدمه همین بحثه که آیا عام بعد از تخصیص حجت در مابقی یا نه، این مقدمه ای داره که عرض میکنم. این مقدمه این است که چند بحث در اینجا هست که بایستی تفکیک اینها را ملاحظه کرد و اینکه اینجا الان با کدام از این بحث ها را داریم دنبال میکنیم. اون چند بحثی که با این مبحث در تناسبه اینه: یک بحث ما داریم که الان میخوایم واردش بشیم، اینه که عام تخصیص خورده به یک مخصصی، دامنه اون مخصص هم حالا معلوم یا نامعلوم اون کار نداریم. احتمال یک مخصص های دیگری غیر از این جنس این مخصص میدیم. عام آمده اکرم العلماء، یک مخصصی هم به یک اکرم العلماء وارد شده که لا تکرم عالم مرتکب کبائر. خیلی این مفهوم معلوم هم هست، عالم مرتکب کبائر را احترام نگذار. حالا میخواییم به این عام در عالم عرض شود که مرتکب مثلا صغیره یا عالمی که علوم غریبه میخونه، میخواییم به اون تمسک بکنیم. چیزی هم مخصصی هم دست ما نیست، این مخصص هم ربطی به اون نداره، اصلا هیچ ارتباطی اینا با هم ندارن، این یه چیزی و چیزی دیگه. آیا میتوانیم به این عام در ماورای این مخصص در سایر مصادیق عام تمسک بکنیم فقط یا اینکه نه، به خاطر اینکه احتمال میدیم یه مخصص دیگه هم باشه؟ این یک بحثه که الان میخوایم وارد همین بشیم. بحث دیگری وجود داره که آینده بهش میپردازیم و اون اجمال در مخصصه. اگر دلیل اینجوری بود اکرم العلماء و خاص ما اینجوری بود لا تکرم عالم الفاسق، بعد در عالم فاسق ما یه اجمال شبه مفهومیه داشتیم، نمیدانیم که این فاسق یعنی فقط مرتکب کبیره یا اینکه مرتکب صغیره هم مشمول معنای فاسده، یا اینجا اجمال به نحو عام و خاص عام و اخصه، یا فاسق یعنی همه اینا یا فاسق یعنی خصوص مرتکب کبیره. گاهی هم ممکنه که اجمال عام به نحو تباین باشه، یک خاصی در دلیل مخصص آمده که مردد بین دو معناست، نمیدونیم این معناش مراده یا اون معنا که دو معنای متباینه، که اون موجب میشه که اجمال موجب میشه که در یه محدوده ای ما نتوانیم تشخیص بدیم و سوال میشه که میشه با عام در اون محدوده اجمالی تمسک کرد یا نه. تو مرتکب کبیره حتما اینجا هست، خارج شده، اما تو مرتکب صغیره میتونیم با عام تمسک بکنیم یا نه؟ این شبه مفهومیه یا اجمال در مفهومه که اینجا پیدا شده. این یه بحث دیگه که بعد خواهیم گفت. بحث سومم که اونم با این بحث اول باز تفاوت داره، اون تمسک با عام در شبه های مصداقیه است که عرض شود که شبه مصداقیه عام یا شبه مصداقیه مخصص. گفته که لا اکرم العلماء، بعدم گفته لا تکرم مثلا همین فساق، معنای فاسق هم میدونیم ها، فقط شک داریم که این فاسقه یا فاسق نیست، یعنی شکمون تو امر خارجیه، نمیدونیم این مرتکب کبیره هست یا نیست. اینم تمسک به عام در شبه مصداقیه است. حالا شبه مصداقیه خاص و عام دو نوعه که بعدها خواهیم گفت. این سه تا بحثه، عامی وارد شد، مخصصی هم به او وارد شده، حالا میخواییم تمسک به عام بکنیم در کجا؟ سه حالت داره، یکی در غیر از این مفهوم مخصص به خاطر احتمال اینکه مخصصهای دیگه در کار باشه که اصلا این مخصصش ربطی با اون نداره، این یک. دو، مخصص شبهه مفهومیه و اجمال مفهومی داره، توی یه گوشش الان اجمال داره، میتونیم به عام اون تمسک بکنیم یا نه. سه، نه شبهه مصداقیه و موضوعیه وجود داره، میتونیم در اون مصداق مشکوک تمسک به عام بکنیم یا نه. این سه تا بحثه و حالا در کفایه اینا متفرق اومده، آقای خویی اینا رو به هم ربط داده توی یک مجموعه کلی، شاید هم مناسب باشه که ما اینجا همشو کنار هم بحث بکنیم. حالا فعلا اون اولی رو میگیم، یه نکته در اون این مطلب بود که روشن شد که اولی که الان داریم بحث میکنیم چیه. اینجا الان بحث شبه مفهومی و مصداقی و اینا نیست، نه، مخصص اومده ما توی یه چیز دیگری که ربطی به این مخصص نداره احتمال میدیم اونم از آن بیرون رفته باشه. یه مخصص داره که فاسق و اکرام نکن بسم الله این رو چشم، ولی احتمال میدم که کسی که علوم غریبه میخونه اونم یه دلیلی اومده باشه اینو از آن بیرون برده باشه، ربطی به فاسق نداره دو. یه بحث دیگه ایست، میتونیم در اونجا تمسک به آن بکنیم یا نه، این بحث ماست. اما این که حالا شبه مفهومیه داره، فاسق نمیدونیم مرتکب صغیره میگیره نمیگیره، میتونیم تو مرتکب صغیره به عام توسل بکنیم نه، این بحث دومه. یا نه مفهومم روشنه ولی مصداق نمیدونیم این فاسقه یا فاسق نیست، این بحث سومه، اون جداست، فعلا بحث اوله میگه. نکته ای که اینجا میخوام بگم اینه که تو کلام بعضی از بزرگان آمده، در این عمدت الاصول آمده که بحث اول اینجوری عنوان داده، حالا مهم نیست ولی عنوان دادنش ظاهرا درش یک خبطی واقع شده، چون میگه که تمسک به عام در مخصص مبین، قسم اول میگه مخصصی که مجمل نیست مبینه، ما شک داریم در یک مخصص دیگه میتونیم تمسک بگیریم، نه این تعبیر درست نیست، این در تمسک به عام در موارد غیر مربوطه به مخصص اینجور با تعبیر کرد، ولی ممکنه همینجا مخصص مبین باشه، ممکنه هم همینجا مخصص ما مجمله، منطقه ما داریم تمسک میخوایم بکنیم به عام در غیر این بحث اجمال، این یه تعبیر لفظیست که اونجا اومده، این تعبیر تمام نیست. اونی که در این بحث اول مطرحه کار نداره که این مخصص مجمله یا مجمل نیست، شبه مصداقی داره یا نداره، شکش در مخصص های بی ارتباط با این مخصصه، اینجوری با تعبیر کرد.
اصلا ممکن اصلا خودم شک نداشته
باشه،
یعنی اصلا
ولی
یه مخصص
مبینی داره،
اصلا
آم
از
حجیت
و
اعتبار
میتونه کلی ساقط
میشه. بله دیگه، بله بله. خب حالا عملا که چرا شکه دیگه، یعنی میدونم، یعنی به خاطر شکه که میگیم اینجا حجت یا حجت نیست، یه شک کلی که وجود داره اونش چاره ای نیست بگیم، ولی مطلب همینه، یعنی میخوام بگیم عام بعد از اینکه یه تیری بهش خورد در بقیه حجت یا حجت نیست، اینم یه مطلب. دیروزم یه مطلب دیگه هم بگیم، حالا بحثش دیگه فردا، مطلب دیگه هم در مقدمه اینه که الان در فضای اصولی ما هیچ اختلافی نیست، یعنی اصول ما همه بزرگان ما حداقل تو این 150-200 سالی که ما بیشتر با سر و کار داریم از وحید بهبهانی به امروز تقریبا هیچ مخالفی وجود نداره که عام بعد از اینکه تخصیصی بهش وارد شد در ما تخصیص‌های جدید میشه با عام تمسک کرد. مخالفی که وجود داشته تو عامه است که دو تا قول وجود داره که بعد عرض خواهیم کرد. این هم یه مطلب که الان در فضای فعلی ما مخالفی نیست، بیشتر یه بحث فنیه، منطقه چون این بحث اهمیت داره از داره ارزش بالایی داره، نمیشه بگیم چون حل مسئله و مخالفی نداره دیگه عبور بکن، نه، هر لحظه ممکنه تو این یه جایی مطلبی پیدا بشه ولی زمان مشتهد باید بهش بپردازه. یک مطلب دیگه هم باز در مقدمه اشاره بکنم و تمامش بکنم و اون یکی اینی که ما الان داریم میگیم این علل اصوله، ولی بله یه مواردی ممکنه که عام بعد از تخصیص دیگه حجت نباشه. کجا؟ اونجایی که مثلا مخصصهای زیادی به عام وارد شده، مثلا یه عامی مخصصهای زیادی بهش وارد شده که یه جوری که اصلا خود عام رو اصلا متزلزل کرده، این گاهی میشه، این یه مواردی داریم که حتما در اونجا دیگه عام نمیشه بهش چی کرد، و همونطور که عامهایی داریم که آبی از تخصیصه که اصلا مخصصی نمیشه به او ساحتش وارد بشه، از این طرف هم یه عامهایی داریم که اونقدر تخصیص بهش خورده که دیگه اصلا عامی باقی نمانده نمیشه بهش اعتمادی کرد، گاهی اینجوره. ولی اگه اینجور نباشه در حال طبیعی بحث اینه که این عامی که تخصیصایی بهش خورده میشه در ماورای اون تمسک بهش کرد یا نه، در واقع این عامی مثل یه چیزیست که تیر خورده است. آیا این تیر خورده میشه حالا در یه جای دیگه بشه اعتماد کرد، یا اینکه نه این تیر خورده دیگه بشه نمیشه اعتماد کرد در جاهای مشکوک؟ این بحثیه که اینجا داریم که سه تا قوله که انشالله یک شنبه. صلی الله علیه و آله.